أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. در جلسة گذشته مفاد وحدت شخصی وجود و این توحید عرفانی رو بیان کردیم که اجمالاً مفاد بحث وحدت شخصی وجود این هست که آن چیزی که حقیقتاً هست و مستاق به ذات وجوده و تنها موجودی که در عالم حقیقتاً موجود هست، وجود انحصار داره در خداوند متعال هست. کسرات حقیقتاً مستاق به ذات عدم هستند، چون وجود منحصر است در وجود خداوند متعال، نمی شود در عالم دست گذاشت روی وجودی که اون وجود غیر وجود خداوند متعال باشه. این انحصار انحصاری است که نفی غیریت می کنه. لذا کسرات حقیقتاً مستاق به ذات عدم هستند و ما وجود رو بالعرض و المجاز به کسرات نسبت میدیم. بعد خداوند متعال یک مقامی داره که اون مقام ذات خداوند متعاله که در اونجا هیچ تعینی نیست، هیچ کسراتی نیست. حتی گفتن که از اونجا حتی برداشت صفات هم نمیشود کرد، چون در اونجا مقام لا تعین، مقام لا صفات که عرض شد که چون حتی انتزاع صفات هم از اون مقام نمی شود کرد، لذا گفتن بعضی که به اون مقام با لفظ هو می شود اشاره کرد. و این ذات مطلق رو یک وجود و یک پرتوی واحد بسیط هم وجود داره که اون پرتوی از اون وجود مطلق و از اون ذات الهی است که اون پرتو میاد و ظهورات مختلف پیدا میکنه و تعینات مختلف پیدا میکنه و به اشکال مختلف در میاد. و فی الواقع این کسراتی رو که ما میبینیم، اینها اون ظهوراتی است که از این پرتوی وجود الهی که اون هم پرتوی است بسیط، این پدیدار میشه. که از این پرتو در کتابهای عرفانی تعبیر کردن به فیض مقدس، به نفس رحمانی، به وجود منبسط، به تجلی ساری، به وجود عام و نامهای دیگری که در کتب عرفان نظری مصطلح موجوده و به اون مقام لا اطلاقی ذات رو تعبیر میکنن به هویت غیبی، به مقام احدیت، یا احیانا تعبیر میکنن کنز مخفی. نامهای دیگری هم ممکنه که بیان بشه برای اشاره به اون مقام ذات. اما اینکه آیا این مفاد تا چه اندازه اینها مصیب هستند و حقیقت این مفاد وحدت شخصیه چیست؟ یک نظر مجددی به این مفاد و لوازمی که این مفاد خواهند داشت انشاءالله انجام بدهیم. اولین لازمه ای که از این مفاد وحدت شخصیه وجود می شود استفاده کرد اون اینه که اینها بیان می‌دارن که اونی که مستاق به ذات وجود هست، وجود منحصر، وجود خداوند متعاله. خب سوال ایجاد می‌شود که این کسرات، این تعینات، اینهایی رو که ما به نحو بدیهی درک می‌کنیم که حقیقتاً عالمی هست، کسراتی هستن، ما اینها رو مشاهده می‌کنیم، احکامی رو بر اونها بار می‌کنیم، حقیقتاً خودمون داریم حرف میزنیم، همین که داریم حرف میزنیم، همین که اثبات معرفت میکنیم، اینها همه یعنی وجود کسرات، وجود عالمی، این که شرایع آمده، اینها خب همه کسرات رو داره میرسونه. خب این چطور جمع میشه که از طرفی وجود منحصر است در وجود خداوند متعال و وجود خداوند متعال وجود بسیطی است، از طرف دیگر هم قائل هستیم که بله کسرات هم اینها عدم نیستند و بلکه اینها به نحوی باید اونها رو بپذیریم. اینها بیان کردن که به نحو مجازی بالعرض و المجاز ما این کسرات رو نسبت وجود رو به این کسرات میدیم. اما خب سوال اینه که واقعا این به چه معناست؟ اینی که ما بالعرض و المجاز داریم کسرات رو نسبت وجود بهشون میدیم، این از قبیل این ضرب المثلی است که بیان میکنن که میگن که من لفظ را میگویم و معناز خدا میطلبم. یعنی من یک لفظی رو بیان میکنم اما معنای این چه هست بماند، کسی از معنای این خبر نداره. و اینی که اصلا دارن نسبت بیان میکنن که نسبت مجازی ما داریم وجود رو به نسبت مجازی نسبت میدیم به این کسرات، در واقع وقتی که ما اصلا در نسب مجازی این کار رو انجام بدیم، اولا نسبت مجازی یعنی که این رو نداره حقیقتا، ما این رو داریم در لفظ یک نسبتی رو به اون میدیم، چیزی رو که حقیقتا مال اون نیست داریم به اون نسبت میدیم، و از طرف دیگری در مجازات یک موجودی، یک چیز دیگری که داریم به اون مجازن چیزی رو نسبت میدیم هست، یک هویتی وجود داره، یک هستی وجود داره که خب ما چیز دیگه ای رو که این ندارد داریم به نحو مجازی به این نسبت میدیم. اما خب در کسراتی که اینها دیگه صحبت سر وجودی که یک صفتی رو نداره و ما داریم به نحو مجازی چیز رو نسبت به اون میدیم اینجا نیست. در اینجا فلواقع اعدامند، آیا چیزی که حقیقتا نیست، چیزی که عدم هست، به ذات عدم هست، اینی که شما دارید نسبت مفهوم وجود رو دارین به اونها میدید، اون هم به نحو عرضی، به نحو مجازی، خب این به چه معناست؟ اگر اونها با این نسبت وجود حقیقتا موجود میشن، وجود رو پیدا میکنن، که دیگه در اینجا نسبت مجازی معنا نداره، حقیقتا اینها موجود شدند. اما خب بله وجودشون رو از خودشون نداشتن، از غیر این وجود بهشون اعطا شده و اینها حقیقتا مصداق به ذات وجود هستن، حقیقتا اونها موجودن و موجودیت پیدا کردن، معنای عرضی دیگر معنا ندارد، مجازن دیگه معنا ندارن. لذا اینها در تبیین هایی که کردن که معمولا اینها خودشون از تبیین این عبارت بر نیامدن، نتوانستن خوب تبیین درستی نسبت به این معنا بکنن، معمولا تمسک به تبیین های دوری کردن، یعنی از طرفی میگن کسرات عرضن، مجازن، اعتبارن، اضافیان اینها موجودند. خب سوال میپرسیم که این یعنی چه؟ در عباراتشون هم آمده که خودشون در جواب این سوال آپر آمدن که خب اینها یعنی چه؟ یعنی که بنا میکنن که حقیقتا نیستن، ما مجازن وجودی رو که منحصر است در خداوند متعال داریم به اونها نسبت میدیم. اما سوای اون ذات بسیط، اون ذاتی که توش تکثر راه نداره، حقیقتا وحدت چیزی وجود نداره. و خود اعتبار، ما چند نوع اعتبار داریم، گاهی اوقات اون چیزی رو که ما داریم اون رو اعتبار میکنیم صرف یک قرارداد ذهنی، صرف این است که ما داریم در ذهن خودمون یک قرارداد رو میبندیم، میگیم از این موقع فلان چیز رو ما اینطور تصور بکنیم و الا ورای این اعتبار چیزی وجود نداره، حقیقتی ورای این اعتبار نیست. گاهی اوقات امر اعتباری اینطوری است، گاهی اوقات اعتبار نه، اینه که حقیقتا یک منشأ واقعی برای این اعتبار وجود داره و این اعتبار از اون منشأ واقعی انتزاع شده. در ماهیت، این که ما میگیم ماهیت اعتباری است، این ماهیت ورای واقعی داره، بنابر دستگاه اصالت الوجود صدرایی که میگه که اصل با وجود است، تحقق با وجود است، اون چیزی که خارجیت داره اون وجوده. خب در اینجا این که وجود هست اما این وجود خودش کسراتی داره و ما ماهیت رو از اون حدود وجود، از این موجودهای متعددی که همه داخل خود وجود هستند، که خود وجود کسراتی داره، اما خب این کسرات بنابر اصالت الوجود، بنابر این دستگاه اصالت الوجود صدرایی و اعتباریت الماهیه، خب بله اینها کسرات ما به الامتیاز و ما به الاشتراکشون خارج از وجود نیست، اینها همه داخل در وجوده. خب این ماهیت رو ما داریم از حدود این وجود، از این متون این وجود داریم ما انتظار میکنیم و حد اصلا یعنی کسرت. لذا وقتی که ما میگیم که ماهیت رو ما انتزاع کردیم، این ماهیت ورای واقعی داره. این اعتبار ذهن ما اگر میگیم که ماهیت اعتباری است، این ماهیت واقعا این اعتبار یک منشأ اعتبار حقیقی داره. اما خب ورای این اعتبار که منشأ اعتبار حقیقی داره، این خودش از حدود این وجودهای متکثر، از حدود این وجودهای متعدد پدیدار گشته. اما در اینجا که ما صحبت می‌کنیم، در اینجا حقیقتاً در عالم خارج کثرتی وجود نداره. آنچه که در عالم خارج هست، آنچه که برای این اعتبار هست، در اینجا وحدت در دستگاه اصالت الوجود صدرایی ما میتوانیم هزاران هزار جزء برای وجودی که در عالم خارج اصیل هست، برای وجودی که عالم خارج رو پر کرده، هزاران هزار جزء حقیقی در نظر بگیریم و هزاران هزار جزء حقیقی واقعا برای وجود موجود هست. و همه این کسراتی که ما میبینیم که در دستگاه اصالت الوجود صدرایی، میتوان در اون نظر ابتدایی به همون نظر تشکیکی اینطور بیان کرد که نه، همه اینها موجودن، حقیقتا موجودن و اینها جدای از همدیگر هستن، منحاز از همدیگر هستن، مستقل از همدیگر هستن و همه این کسرات یک طرف و خدای متعال یک طرف. بله، فقط ما به امتیاز این وجودات، ما به امتیاز این کسرات، هر کسرتی فرع ما به امتیازه، این چیزی خارج از وجود نیست. اصالت وجود این رو داره به ما میگه، نه اینکه کثرت وجود نداره. اما در اینجا حقیقتاً ورای این اعتبار ما یک حقیقت بسیطه. بسیط یعنی اینکه اصلا توش کثرتی وجود نداره. ورای این اعتبار ما وحدته. و اون چیزی هم که حقیقتاً موجوده است، اون چیزی که وجود انحصار در اون داره، اون وحدته. و ورای این وحدت موجودی نیست، ورای این ذات الهی موجودی نیست. خب اینها از این وحدت خارجی، از این انبساط خارجی میخوان اعتبار کثرت بکنن. لذا این نوع اعتباری که ورایی نداره در حقیقت میشه یک اعتبار صرف، در حقیقت میشه یک خیال محض، در حقیقت میشه یک توهم. در حقیقت میتوانیم ما کثرات رو در عالم خارج هیچ و پوچ بنامیم و کثرتی وجود نداره. لذا اینی که اینها بیان میکنن از طرفی در عالم خارج وجود هست، از طرفی در عالم خارج ذات الهی فقط موجود است و وجود منحصر است در ذات الهی، و از طرف دیگر کسرات رو چیکار کنیم؟ به نحو بالعرض والمجاز. خب بالعرض والمجاز این کسرتی رو که شما انتزاع کردید، همینطور که خودتون میگید بالعرض والمجاز، یعنی که این ورایی نداره، کما این که حقیقتا هم ورایی نداره، چون ادعای وحدت شخصیه نفی کسراته. ادعای وحدت شخصیه اینه که عالم این است که جز ذات بسیط و واحد و منبسط چیز دیگری نیست، و وحدت وجود داره حقیقتا این رو میخواد بگه. نمیخواد که برساند که نه تکثری در ذات الهی وجود داره، نه میخواد بگه ذات الهی هم بسیطه. لذا مآل این حرف و مرجع این حرف و برگشت این حرف فی الواقع به این است که عالم همش خیال است، عالم همش تفهم است، عالم همش صرف اعتبار است، اعتباری که منشأی ندارد، اعتباری که ورایی ندارد. کما اینکه این حرف از بعضی از عباراتی که نقل شد در می آمد، فل وجود و ای الوجود الکونی کله خیال فی الخیال، که این عبارت ابن عربی بود و تفسیری رو که قیصری از این عبارت ابن عربی کرده بود، یا عبارتی رو که از ابن ترکه در تمهید القواعد نقل کردیم که یک تیکش رو مجددا عرض میکنم، ذالک الموجود، این موجود موجودن بالعرض لا بالذات، موجود بالعرض، عرضی وجود بهش نسبت شده. از اضافت الوجود الی، چون اضافه وجود به اون، و اضافه یعنی این که نام اضافه اعتباری، یعنی این که ما اعتبار کردیم که به اون وجود رو نسبت بدهیم، و الا ورای اعتبار ما نسبتی وجود نداره. از اضافت الوجود الی انما هو به حسب توهمهی و اعتبارهی، فقط این توهم کرده که نسبت وجودی بدهد، وجود رو اضافه بکند و اعتبار کرده. از الموجود و فی نفسه، اون چیزی که حقیقتا در نفس خودش موجوده، لا نسبت فی، اصلا اون نسبتی نداره. اون بسیطه، اون منبسطه. لذا عرض کردیم که جزو اسمایی که از این حتی پرتوی الهی، از این پرتوی که از ذات الهی میاد و اون ظهورات مختلفی پیدا میکنه، تعبیر کردن به وجود منبسط، که خود همون هم بسیطه، تکثر نیست. از الموجود فی نفسه لا نسبت فی، اصلا نسبتی توش نیست. و نسب الوهمیه، و نسب الوهمیه اعتباریتون، این نسبی که ما توهم کردیم اینها اعتباری هستند. لا یقدح فی حقیقت الاشیاء، اصلا اینها اصلا ضرر به حقیقت الاشیاء نمیزنن. لذا پس برگشت این حرف به این شد که عالم کلش خیاله، کلش توهمه. و مثالی هم که به ماهیت زدن که بعضی خیلی این مثال رو برداشت کردن که مثال عالی است و این مثال دیگه تطبیق تام داره، دیدیم که اصلا این مثال چقدر فاصله داره با این حقیقت بحث وحدت شخصیه و اعتبار کسرات. خب این اینی که کل عالم همش میشه خیال، کل عالم میشه خیال محض، علاوه بر این که اولا این ادعای وحدت وجودی که مسمای به وحدت شخصی وجود هست در لسان عرفان نظری، اولا ادعای وحدت شخصی نشد، در عباراتشون اونها این رو نفی کردند و احیانا این رو نسبت دادن خودشون به جهله صوفیه. از جمله اقوالی که اقوال مختلفی رو، معانی مختلفی رو گاهی اوقات در این کتب عرفان نظری میبینیم که اینها میگن که این رو جهله صوفیه گفتند، خودشون هم نسبت به اونها طعن میزنند و عبارات خیلی اهانت آمیزی نسبت به اونها میگن که اونها که نمیفهمیدن همچین حرفی رو میزدند. از جمله اقوالی که بعضی نسبت دادن به جهله صوفیه همین است که کل عالم توهم محض است، کل عالم خیال محض است. علاوه بر این که پس این برگشتش به این قول شد که اصلا این دیگه وحدت شخصی وجود نشد، چیز دیگری شد، این لوازم فاسده‌ای داره. از جمله همین که عرض کردیم لازمش اینه میاد که ابطال شرایع ما بکنیم، مثلا شریعتی وجود نداره، چون ابطال شرایع، خود شرایع یعنی کسرات، اینی که داریم به مردم پیامبری مبعوث میشه اینا یعنی همه کسرات. پس وقتی که کسرات همه شد خیال محض، یعنی اینها هم خیال محضن، اینها هم توهم محضن. این فی الواقع برمیگرده به نفس حتی خود این افراد، خود این افراد وجود ندارن، به نفس کلام اینها، همین حرفایی که ما میزنیم اینها همه فرع بر کسراتن، در حالی که اگر حقیقتا کسرات باشن، خیال صرف توهم باشن، پس حرفای ما همه صرف توهمه. همه مطالبی که شما میگید در کتب پر کردید، به اسم وحدت شخصی گفتید، همه اینها میشه خیال محض، ما داریم اینها رو تخیل میکنیم، توهم میکنیم. و اصلا برمیگردد به ابطال معرفت، اینی که ما میخواییم معرفت داشته باشیم نسبت به خداوند متعال، اینی که اینها ازش دم میزنن، اینی که نفی کسر کسرات بخواد بکنه، فر اینها همش لازمش اینی میاد که معرفتی وجود نداشته باشد. وجود معرفت، وجود شخصی که معرفت پیدا بکند به اون زی معرفت، اینها همه فرع بر کسراته. لذا اینی که نسبت میدند، اینی که ما وجود رو به کسرات به نحو عرضی و مجازی ما این رو نسبت میدهیم، این فی الواقع یک قولی است که خودش معنای محصلی معلوم نیست که ازش معلوم باشه، و خود اینها نتوانستند که تبیین دقیقی نسبت به این ارائه بدهند. لذا اگر کسانی که با وقتی که با این عبارات مواجه میشن، فی الواقع یک الفاظ بی‌معنا و بی‌ربطی رو اینها مشاهده میکنند، این فی الواقع اینطور نیست که یک معنای عمیقی پشت اینها خوابیده باشه، بلکه واقعا یک سری از الفاظ بی‌ربط و بی‌معنا هست و خود اینها در یک تحیر و سردرگمی در اینها فرو رفتند. و اینی که نسبت میدن این رو به جهله صوفیه، اتفاقا میشود گفتش که این جهله صوفیه در این مورد، نه لااقل اینها در این مورد عاقل بودند، و بلکه وقتی که حرف رو زدن یک راست رفتن سر اصل مسئله، بدون تعارف اون اصل مسئله رو بیان کردن، که اصل مسئله اگر شما این حرف رو بزنید، حقیقت مسئله به این است که عالم توهم محض است، عالم خیال محض است. لذا اونها یک راست رفتن بدون تعارف سر اصل مسئله و این لازمه فاسده رو درک کردن و اون رو بهش ملتزم شدن. لذا قائلینی که اینها رو دارن، از شد تیکه های از عباراتی که قبلا بیان کردیم اینه که اونها از یک طرف اینهایی که این رو گفتن، از یک طرف اینها به ادله مختلف یا به خاطر ارادتی که مشایخ صوفیه داشتند یا به خاطر شبهاتی که بعداً انشاءالله ما میخواییم شبهات رو طرح بکنیم، به این رسیدن که بله ما باید قائل به بحث وحدت شخصی وجود بشویم. از طرف دیگری خب اینها گفتند که باید قائل بشویم، نمیشود جز وحدت شخصی وجود رو پذیرفت، اما از طرف دیگری در تبیین آن مونده اند، نمیدونن این رو چطور تبیین بکنن، نمیدونن چطور از اون لسان بیان معقولی داشته باشند. غالبا همینطور که بعدا انشاءالله اشاره میشه اینها به مثالهایی تمسک کردن، در عبارات مختلف اینها میبینیم که در بین اصطلاحات مختلف فلسفی خیلی اینها غور کردند، اصطلاحات مختلف فلسفی بیان کردند، در انبوهی از اصطلاحات و مفاهیم فلسفی آخرش اون چیزی رو که حقیقتاً میخوان اثبات بکنن تمسک به یک مثال است برای اثبات وحدت شخصی وجود. لذا خود این حقیر از بعضی از بزرگان عرفان نظری عصر حاضر، اونهایی که فعلا موجود هستن، شنیدم که اینها بیان میکردن که باید ذهن عادت بکنه، یعنی انقدر شما این مفاهیم رو برای ذهن بگو، انقدر تلقین به ذهن بکن تا ذهن اینها رو با همین تناقضات اینها رو بپذیره، بدون تبیین خاص اینها رو بپذیره، بدون اینکه درک و فهم و تعقلی نسبت به این داشته باشه اینها رو بپذیره. بعضی دیگر از متعلمین عرفان نظری که در سطوح عالیه عرفان نظری مشغول تحصیل هستند، بعضیشون سالهای سال در رشته های مختلف در تدریس فلسفه و معارف عقلی و بحث های عرفانی تحقیق کردن، خود اینها من بعضی شنیدم که میگفتن وقتی که ما به بعضی از بزرگان بحث عرفان نظری اینها رو طرح کردیم که آخه حقیقتا این قالب ها چیست؟ بالاخره قوالبی که شما دارید میگید وقتی مثال میزنید به مثال نور، که این قوالب در این مثال در این نور در این قالب شکل میگیره و به اشکال مختلف در میاد، بالاخره اینی که بخواد نسبت وجود داده بشه باید حقیقتاً ولو عرضاً و مجازاً باید یک چیزی باشد که ما عرضاً و مجازاً بهش نسبت بدیم. خب اینها به چه معناست؟ تعبیر میکردن که خود اینها هم، خود این آقایون هم وقتی سوال ازشون پرسیده بود گفته بودن جزء اینها جزء عویسات عرفان نظری است و شاید باید به اقوال ما برای اینکه اینها رو حل بکنیم قائل بشویم که اون اقوال حقیقتاً خروج از بحث وحدت شخصی وجود هست که و خودش هم لوازم فاسده دیگری دارد که به اونها اشاره نمی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.